نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 296 سطر 17 22 تیر ماه 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي بن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفره ومرغم الفجره الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والعن من نصب له من الأولين والآخرين. صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم صل على علي بن موسى بابا الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعدة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك إنك جواد كريم. مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودند که قید مندوهه در مسئله اجتماع امر و نهی جایگاهی ندارد و معتبر نیست، چرا که آنچه که مسئله اجتماع امر و نهی به او می پردازد بحث تکلیف محال، التکلیف المحال، قائله اجتماع ضدین و اجتماع وجوب و حرمت و امر و نهی و مانند اوست، نه محظور التکلیف و بالمحال، تکلیف به غیر مقدور و مانند او. و قید مندوهه و عدم مندوهه نقش و دخالت او در مقام امتثال و قدرت مکلف است. اگر مندوه وجود داشته باشد مکلف قدرت بر امتثال دارد، اگر مندوه وجود نداشته باشد قدرت بر امتثال ندارد. لذا در نگاه مرحوم آخون رحمت الله علیه وجهی برای اعتبار قید مندوهه وجود ندارد. مرحوم محقق اصفهانی در جلسه گذشته دو نقد رو بر کلمات مرحوم آخوند داشتند. نخست آنکه بر اساس تحریر مسئله از قدیم تا حدیث موضوع مسئله اجتماع امر و نهی فی واحدن بوده، چه اینکه محمول مسئله هم جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع، امتناع اجتماع بوده و این رفع قائله تضاد میان تکلیف و عدم رفع این قائله از این نظر که مثلا تعدد عنوان آیا موجب تعدد متعلق امر و نهی است یا نیست، این بحث ها اینها همه حیثیات تعلیلیه بوده و وحدت و تعدد حیثیت تعلیلیه نقشی در وحدت و تعدد مسئله نداره. بنابراین جا برای این که ما بگیم قید مندوهه معتبر بوده و از این نظر که بخوایم محظور تکلیف به ما لا یطاق رو بررسی کنیم، این میتونه جایگاه داشته باشه. یعنی ما چون حیثیت تعلیلیه رو تعمیم میدیم، اقتصار بر خصوص مسئله تضاد و محظور تضاد نمی کنیم، به محظور تکلیف به ما لا یطاق هم می پردازیم، چون حیثیت تعلیلیه رو تعمیم میدیم، پس میتونیم در ناحیه موضوع قید مندوحه رو مفروض داشته باشیم. یعنی بگیم اجتماع الامر و نهی فی واحدن مع وجود المندوحه این یجوز او لا یجوز، مثلا اینجور میتونیم مطرح کنیم. این نقد نخست مرحوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیهما خواهد بود. نقد دوم ایشون هم عبارت از این معناست که اون ثمره‌ای که اصولی او رو در نظر داره که بحث صحت صلات هست، ثمره اصولی مترتب بر جواز فعلیه و جواز فعلی هم در گروه بررسی محظور تکلیف به ما لا یطاق، تکلیف به محال، وجودش، وجود این محظور و نبود این محظور هست. پس باز اینجا ما نیاز به اعتبار قید مندوحه داریم و این قید مندوحه رو ما نباید قیاس کنیم مثل اون وجوهی که از باب اتفاق هست دخالتش در جواز فعلی، مثل بلوغ و امثال اینها که خب مشخص هست و امثال اینها فرمود فلا یقاس المندوح و عدمها. این کلام مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه که در نوبت قبل تقدیم شد و فرمودن که میان وجوه لازمه و وجوه عارضه فرق. وجوه عارضه وجوه اتفاقی است، به نحو کلی نیست، نقششون در فعلیت جواز امر و نهی به نحو کلی نیست، به نحو جزئی هست. حالا بیان هم نکردن که وجوه عارضه، مثالی هم نزدن. شاید برخی از مثال هایی که زده شده مثل بلوغ و اینها بعضا مورد مناقشه به لحاظ صغرا قرار بگیره. خب حالا به لحاظ اصل مطلب این روشن است. در بحث امروز ما یک اشکال مطرح میشه. اشکال این هستش که خب جناب محقق اصفهانی شما با نقدهایی که بر مرحوم آخوند داشتید به این نتیجه رسیدید که قید مندوهه میتونه معتبر باشه، از این نظر که ما دنبال جواز فعلی هستیم و حیثیت تعلیلیه میتونه متعدد باشه و همچنان که رفع محظور تضاد نقش داره در ثبوت محمول جواز برای اجتماع امر و نهی، رفع محظور تکلیف به مالای و تاقا به غیر مقدور و به محال هم نقش داره در ثبوت این محمول. بعد از اینکه این جواز رو هم جواز فعلی گرفتیم، خب مستشکل میگه که شما با این مطلب مشکل و گره از کار مسئله اجتماع امر و نهی باز و حل نمی کنین. چطور؟ در مسئله اجتماع امر و نهی اگر ما جوازی بشویم، خب میگیم هم امر وجود داره هم نهی. اگر امتناعی بشویم میگیم مثلا احدهما وجود داره، احدهما به فعلیت هست، یا اینکه هر دو در حد اقتضا هستن، حالا طبق بیاناتی که برهم آخون در ادامه دارند. ولی ما اگر قائل به استحاله تکلیف به ما لایتاق شدیم، اینجا چه مندوهه وجود داشته باشد چه مندوهه وجود نداشته باشد، نسبت به این مجمع امتثال امر و نهی هر دو با هم امکان نداره، محال هست. اگر مجمع مورد تعلق نهی فرض شد، بخوایم فرض هم کنیم که مورد تعلق امر قرار بگیره، خب اینجا محظور تکلیف به محال پیش میاد و مبنا هم اینه که تکلیف به محال، تکلیف به ما لا یطاق، این مستحیله. وقتی نهی متوجه مجمع شد، اگر بنا باشه امر هم متوجه مجمع باشه، حالا تضاد در کار نباشه، ما عقبه تضاد رو رد کردیم، ولی تکلیف به مولای اتاق که باقیه. که چطور در این مجمع مکلف ما هم بخواهد امتثال کند امر را و هم بخواهد امتثال کند نهی را؟ چرا که اگر بخواهد امتثال کند نهی را، باید ترک کند اون منهیان عنه را، و ترک منهیان عنه همان و عصیان امر همان. و اگر بنا باشه امتثال کند امر رو، باید اون مأمورون به را انجام بده. فعل مأمورون به و انجام مأمورون به همانا و عصیان نهی همان. پس چطور میشه که ما بخوایم در مجمع هم فرض کنیم که امر امتثال پیدا کرده و هم نه؟ این نمیشود، این راه نداره. چه مندوهه وجود داشته باشد چه مندوهه وجود نداشته باشد، بود و نبود مندوهه، این مصحح امر به مجمع نیست، این مصحح امر به غیر مجمع. خب امر به غیر مجمع که برای ما امر به مجمع رو تصحیح نمی کنه. نقشی نداره. این که من قدرت دارم امر به غیر مجمع را امتثال کنم، این دخلی در امتثال امر مجمع نداره. شما بیاین امر به مجمع را تصریح کنید. اگه بخواین امر را داشته باشید، امتثال بر امر را داشته باشید، پس امتثال بر نهی را ندارید. اگر بخواین امتثال بر نهی و قدرت بر نهی داشته باشید، امتثال بر امر و قدرت بر امتثال امر را ندارید و مانند اون. میفرمایید که لا یقال بعد القول باستحالت تکلیف به ما لا یطاق. با این پیش فرض که ما قائلیم که تکلیف به ما لا یطاق مستحیل هست، لا فرق بین وجود المندوحه و عدمها، میان وجود و بود مندوحه و نبود مندوحه فرقی نیست. در چی فرقی نیست؟ در رفع محظور تکلیف به ما لا یطاق. شما اگر بخواید بگید این مجمع هم امر دارد، امر به مجمع خورده، هم نهی از مجمع هست، این تکلیف به ما لا یطاق. اگر چه محظور اجتماع ضدین و تکلیف محال نیست، اما تکلیف به محال که محظورش باقیه. چرا لا فرقه؟ لأن امتثال الامر و نهی فی المجمع محالون. اگر شما بخواید این مجمع رو، شما بخواید در این مجمع هم امتثال امر کنید هم امتثال نهی، این محاله. اگر بخواید امتثال امر کنید، باید اون عمل رو انجام بدهید. خب انجامش همان و عصیان با نهی همان. اگر نهی را بخواید امتثال کنید، باید اون عمل را ترک گویید. ترک گفتن همان و مخالفت و عصیان امر همان. پس ما امتثال هر دو را نداریم. الا ای حاله چه مندوحه باشه چه مندوحه نباشه. چطور؟ چرا میگید الا ای حال محال هست؟ فانه، این فانه در واقع تعلیل الا ای حال هست. استحالش مشخصه، استحالش مشخصه، مبنام که این هست، قول به استحاله داریم. خب چرا شما میگید الا ای حال، چه مندوحه باشد چه نباشد؟ آقا مندوحه باشه چرا دیگه محاله؟ میگه بابا مندوحه میاد امر به غیر مجمع رو تصحیح میکنه، امر به مجمع رو که تصحیح نمیکنه. مندوحه میتونه بیاد امر به مجمع رو تصحیح کنه، بگیم من امر دارم، نهیم دارم، امتثال هر دو هم امکان داره؟ نمیشه. شما بیاین در مجمع قدرت بر امتثال نهی رو داشته باشید، قدرت بر امتثال امر رو داشته باشید، به گونه‌ای که با اتیان مجمع امتثال امر را هم داشته باشید. دارید اینو ندارید؟ این که برید غیر مجمع را اتیان کنید، خب امر به غیر مجمع را تصحیح کردید، امر به مجمع که تصحیح نشده که. فَإِنَّ الْقُدْرَ عَلَمْ تَصَالِ الْأَمْرِ فِي غَيْرِ الْمَجْمَعِ. اینکه شما قدرت دارید که امتثال کنید امر رو در غیر مجمع، این لا تصحح الامر بالمجمع، این مصحح امر به مجمع نیست. اگر شما امر به مجمع دارید در عین نهی از مجمع، اینجا گرچه مثلا محضور اجتماع ضدین نیست، ولی محضور تکلیف مال و یطاق. اگر میگید امر به غیر مجمع دارید، خب امر به غیر مجمع که این معناش اینه که شما پس با انجام مجمع امتثال مجمع نکردید. این خیلی مهمه، این نکته مهمه. این بنده خدا قائل میگه بابا یه جوری امر و نهی برای من بیارید که فرض کنید از عقبه اجتماع ضدین گذر کردیم، یه امر و نهی برای من بیارید که در مجمع این شخص هم قدرت بر امتثال امر و نهی داشته باشه و هم با اتیان مجمع امتثال امر صورت گرفته باشه. این خیلی مهمه، امتثال امر صورت گرفته باشه با اتیان به مجمع. اینو دارید یا ندارید؟ میگه ندارید. مرحوم محقق اصفهانی وعده میدن در مقام پاسخ، میگن آقا ما در آینده هم برای شما نهی رو تصویر میکنیم، هم امر رو تصویر میکنیم، هم از عقبه اجتماع زدن گذر میکنیم، هم محظور تکلیف به ما لایطاق رو که کبرویان قبول داریم سقرویان این محظور رو کنار میزنیم، و هم با اتیان مجمع میگیم امتثال مجمع صورت گرفته. همه این کارا رو ما برای شما در آینده داریم. میفرمایند که لنا نقول سیعتی مننا، در آینده خواهیم داشت انشاء الله تعالی به حول و الهی سیعتی امکان الفرق بین وجود المندوه و عدمها. اگر مندوه باشد ما تضاد نداریم، ما امر و نهی داریم، تکلیف به مالایطاق نداریم، با اتیان به مجمع هم این خیلی حساس این آخری، با اتیان به مجمع هم امتثال امر صورت گرفته باشد. اینو ما برای شما در آینده به ارمغان خواهیم آورد با حرفایی که خواهیم زد. فرماد لعنا نقول سیعتی مننا انشاء الله تعالی امکان الفرق بین وجود المندوه و عدمها. امکان فرق در چی؟ در همونی که او گفت لا فرقه. لا فرقه در چی؟ در رفع محظور استحاله تکلیف ما لایطاق. تو همین جلد دو صفحه 324 تعلیقه 172 داره، اونجا نگاه کنید دو سه سطح از تعلیقه رو که رد میکنید داره اما تکلیف بالمحال و انما یلزم بحث مبنای میکنه. اگه این مبنا رو داشته باشین لازم میاد، اگه اون مبنا رو داشته باشین لازم نمیاد تا آخر. اون رو عنایت بفرمایید. سیعتی امکان الفرق بین وجود المندوه و عدمه. بناهن با حفظ این مبنا، اونجا مبانی رو مطرح می‌فرمایند، بناءً علی تعلق الامر به ایجاد طبیعه من دون لحاظها فانیتن فی افرادها، بدون اینکه لحاظ شود طبیعت فانیتن فی افرادها، بل به مجرد الفنا فی حقیقت الوجود من دون لحاظ الکثرات، فان وجود المضاف الى الطبیعه هاکذا، طبیعتی که این چنین هست که فانیتن من دون لحاظ الکسرات هست، چنین طبیعتی این مقدورون بالقدر علی فرد فی الخارج، همین که یک فرد رو طرف قدرت داره این طبیعت مقدوره. وقتی مقدور بود پس با اتیان مجمع امتثال اون امر صورت گرفته. با امتثال، ببینید گفتم نکته حساس اینجاست، به زنگاه اینجاست، با امتثال مجمع امتثال اون امر صورت گرفته، چه اینکه این شخص قدرت داره بر امتثال نهی همچنان که قدرت داره بر امتثال امر. پس مسئله تضاد رو حل میکنیم، مسئله تکلیف مال و حال به مالا یطاق و تکلیف محال رو هم حل میکنیم، قدرت رو بر امر و نهی به تصویر میکشیم و با اتیان مجمع میگه امتثال هم صورت گرفته. این شخص قادر هست نهی رو امتثال کنه، امر رو امتثال کنه، ولی با سوء اختیارش رفت مجمع را اتیان کرد، با اتیان به مجمع خب با سوء اختیار خودش اتیان کرده و در این حال امتثال هم کرده. فإن الوجود المضاف الى الطبیعه هاکذا، این وجود مقدور بالقدر على فرد فی الخارج، یعنی بالقدر على فرد فی الخارج، یعنی اونجایی که مندوه وجود داره، دون ما اذا لم یکن مقدورا به وچن اصلا، یعنی اونجا که منبع وجود نداره. از این جواب مرحوم محقق اصفهانی نشون میده که اون روح اشکال و انجام اشکال رسیده به مسئله این که با اتیان مجمع امتثال صورت بگیره، که شو میگه من اونجا پاسخ میدم. خب تا اینجای بحث از اول تعلیقه 157 این شد که قید مندوه معتبره، ما دنبال جواز فعلی هستیم و قید مندوه معتبر هست. حیثیات تعلیلیه میتونن متعدد باشد و ما باید اون وجوه لازمه رو بررسی کنیم تا آخر بحث هایی که بود. حالا ایشون استدراکی میکنه، یک استدراک نرمی میکنه، میفهمد که ممکنه ما یه جوری بگیم که قید مندوه معتبر نیست و همون حرفی رو بزنیم که مرحوم آخوند زدند، اما نه از راهی که مرحوم آخوند مش فرمودن، بلکه از راهی دیگر. و اون این هست، ما بگیم که در مسئله اجتماع امر و نهی، خب یه بحث اجتماع ضدین و تضاد میان دو تکلیف رو داریم، یک ثمره مسئله رو داریم. ثمره مسئله هم چیه؟ ثمره مسئله اون صحت صلات مثلا عبادت در دار غصبیه. خب در چنین فرضی که ما این ثمره رو داریم، ما مسئله تضاد رو داریم، خب قید مندوه هیچ نقشی نداره. قید مندوه همچنان که نقشی رو ایفا نمی کنه نسبت به مسئله تضاد، قید مندوه نقشی رو ایفا نمی کنه نسبت به اون ثمره مسئله، به جهت اینکه نبود مندوه و بود مندوه نقشش رو فقط و فقط نسبت به قدرت مکلف بر امتثال ایفا میکنه، در اونجا دخیل هست. بودش، بود مندوه موجب قدرت مکلف بر امتثال هست و نبود او موجب عدم قدرت مکلف بر امتثاله. اما مجرد بود و نبود قدرت نقشی رو در اون ثمره، ارتباطی رو در با اون ثمره نداره. صحت صلات و عدم صحت صلات منحصر در امتثال امر صلاتی نیست، این متوقف بر اون رجحان ذاتیشه. اگر فعل صلاتی رجحان ذاتی داشته باشه که صلاحیت تقرب رو داره، این در صحت صلات کفایت میکنه. هرگاه ما نمازی داشتیم که رجحان ذاتی داشت و چون رجحان ذاتی صلاحیت تقرب داره، پس اتیان به اون صلات صحیحه، اگرچه قدرت بر امتثال امر او وجود نداشته باشه. و کی میتونیم به رجحان ذاتی برسیم؟ وقتی که ما قائل باشیم که تعدد وجه موجب تعدد معنونه. اگر تعدد وجه موجب تعدد معنونه باشه، پس این صلاتی که من دارم انجام میدم مسون از منقصه اون قصبیت هست. وقتی مسون از اون منقصه قصبیت هست، خب این صلاحیت خودش رو داره، صلاحیت خودش پابرجا هست. پس تعدد وجه موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود، همچنان که دخیل هست در مسئله تضاد، بحث تضاد، رفع قائله تضاد و عدم رفع قائله تضاد در اونجا دخیل هست و دخالت داره، همچنین دخیل هست در رجحان ذاتی عمل عبادی و عدمش. اگر گفتیم تعدد وجه موجب تعدد معنونه، خب پس اینجا این رجحان ذاتی محفوظ هست. وقتی رجحان ذاتی بود این صلاحیت تقرب رو داره، وقتی صلاحیت تقرب بود این عبادت صحیحه. اگرچه این عبادتی که داره انجام میشه که دارای رجحان ذاتی هست و صلاحیت تقرب داره، اگرچه امتثالا للامر واقع نشود، نشود. پس ما چه مندوحه رو داشته باشیم چه مندوحه رو نداشته باشیم، برای رسیدن به ثمره مسئله بگید نیازی به مندوحه نداریم. ثمره مسئله صحت صلات هست، ما به اون میرسیم. میفرمان که نعم، این نعم استدراکه، یعنی تا الان ما اومدیم گفتیم که نه قید مندوحه معتبره، الان استدراک میکنیم. یمکنن یقال، یه تعبیر خیلی نرمی، یمکن آخرش هم امر به تدبر، فتدبر. حالا ببینیم به این نکته نرمی عبارت ایشون و امر به تدبر میرسیم یا نمیرسیم. نه یمکنن یقال به عدم لزوم تقیید بالمندوحه من طریق آخر، و هو اون طریق اینه که اندهو لو کان تعدد الوجه مجدیان فی تعدد المعنون لکان مجدیان فی التقرب به من حیث رجحانهی فی نفسه. اگر تعدد وجه باشه مجدی در تقربه. چرا؟ چون با تعدد وجه تعدد معنون به ارمغان می آید، با به ارمغان آمدن تعدد معنون اون رجحان ذاتی محفوظ خواهد بود، با محفوظ ماندن رجحان ذاتی اون صلاحیت تقرب محفوظ خواهد بود، با محفوظ ماندن صلاحیت تقرب اون عمل عبادی صحیح خواهد بود. یفهمد و احوان نهو لو کان تعدد الوجه مجدیان فی تعدد المعنون لکان مجدیان فی تقرب به من حیث رجحانهی فی نفسه. حالا چه مندوحه باشه چه نباشه، چطور مندوحه باشه روشنه، چطور اگر مندوحه هم نباشه این ما صلاحیت تقرب رو داریم. فان عدم المندوحه یمنع عن الامر لعدم القدره علی الامتثال ولا یمنع عن الرجحان الذاتی که صالح للتقرب هست، و رجحان ذاتی وجودن و عدمن دائر مدار تعدد معنون هست. وجودن و عدمن، اگر گفتیم معنون متعدد هست رجحان ذاتی محفوظه و الا فلا. یکی از مهمات مسئله اجتماع امر و نهی این هست که روشن بشه، عنایت کنید روشن بشه که مقصود از معنون چیه. مقصود از معنون آیا وجود خارجیه یا مقصود از معنون معنای دیگریست. اگر عنایت کنید، اگر گفتیم مقصود از معنون اون وجود خارجی است، این معناش اینه که فرض مسئله رو داخل در نزاع مسئله کردیم. مستحضری در مسئله علمی ما هیچگاه فرض مسئله رو داخل در نزاع علمی مسئله نمی کنیم. فرض فرضه، جای بحث نداره. ما در مسئله اجتماع امر و نهی فرضمون وجود واحد هست. تصریح فرمود محقق اصفهانی همون اول که ان المراد بالواحد الواحد وجودن. خب حالا بگیم در جایی که وجود واحد هست، آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است؟ اون وقت بگیم یعنی آیا موجب تعدد وجود است؟ خب تعدد وجودی که ما فرض کردیم که وجود واحده، این معنون چیه؟ این اگر حل بشه عمق مسئله اجتماع امر و نهی فهمیده میشه، که فهم او ما رو در فهم این چند سطر که فرمود تعدد معنون این در رجحان ذاتی تأثیر داره، در فهم و تصدیقش دخیل هست، تأثیر داره. اینو خوب عنایت کنید. پس این سوال حساس و مهم، بعضن در مباحثه با دوستان ما میبینیم که نه این خوب مطلب اونجوری که باید و شاید و متوقع هست حل نشده. این مقصود از معنون چیه؟ این تو ذهن شریفتون باشه. به هر تقدیر از این پرانتز بسیار مهم عبور میکنیم، عبارت رو ادامه بدیم. فإن عدم المندوح يمنع عن الامر لعدم القدره على الامتثال ولا يمنع عن الرجحان الذاتي الصالح للتقرب به. بنابراین نتیجه فكما ان تعدد الجه يكفي من حيث التزاد كذلك يكفي من حيث ترتب الثمره وهي صحه الصلاه. پس چه مندوه باشه چه نباشه، ما اگر بحث کنیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا نه، دو تا کار برامون میرسه. هم مسئله تضاد رو، مشکل تضاد رو حل میکنه، حالا نفیان اثباتن قبول کنیم یا نکنیم وجود تضاد و عدم تضاد رو، و هم به لحاظ اون ثمره مسئله. کذالک یکفی من حیث ترتب الثمره و یصحت الصلاه فلا موجب للتغییر بالمندوح. وجهی برای تغییر مندوح نیست. لا علی القول بالتضاد لکفایت الاستحاله من جهت التضاد فی عدم الصحه، به خاطر اینکه استحاله از جهت تضاد کافی است در عدم صحت. همین که ما گفتیم تکلیف محال هست باعث میشه نماز صحیح نباشه، دیگه به محضور تکلیف محال نمیرسیم. مستحضر این دو محضور طولی هست، تکلیف محال و تکلیف محال. خب همین که این تکلیف به محال، تکلیف محال وجود داشت، خب نماز صحیح نیست، چه مندوه وجود داشته باشد چه مندوه وجود نداشته باشد. ولا علی القول بعدم تضاد، اگر ما قائل به تضاد بودیم خب این نماز صحیح نیست، چه مندوه وجود داشته باشه چه نداشته باشه. اگر قائل به عدم تضاد بودیم این نماز صحیحه، چه مندوه وجود داشته باشه چه مندوه وجود نداشته باشه. این وسط حالا تکلیف به محال هست یا نه، قدرت بر امتثال دارم یا ندارم، نقشی در اون مطلب نداره، نقشی در اون مطلب نداره. لکفایت الاستحاله من جهت التضاد فی عدم الصحه، فرمود لا علی القول بالتضاد ولا علی القول بعدم التضاد لما عرفت من کفایت تعدد الجهه من حیث التقرب ایضا. این هم از این مطلب. خب اینجا با این بیان ما در واقع اون نقد دوم رو پاسخ گفتیم، که فرمود ما ان الغرض الاصولی حيث انه يترتب على الجواز الفعلی. ما اون رو پاسخ گفتیم، گفتیم نه، غرض اصولی مگه صحت صلات نیست؟ صحت صلات، صحت و عدم صلات این با تضاد و عدم تضاد حل میشه. اگر شما غالب تضاد شدی، خب هیچ، نماز صحیح نیست. اگر غالب عدم تضاد شدی از این باب که نظر به این که تعدد وجه موجب تعدد معنونه، خب نماز صحیحه، چه مندوه وجود داشته باشه چه مندوه وجود نداشته باشه. پس اون غرض اصولی رو تأمین کردیم، نقد دوم رو رفع کردیم، اما نقد اول باقیه. نقد اول باقیه. نقد اول این بود که آقا چرا ما جواز و امتناع رو حیثیش کنیم، بگیم از حیث تضاد و عدم تضاد جواز و امتناع رو به طور مطلق بگو، جواز و امتناع رو به طور مطلق بگو، حیثیت تعلیلیه متعدد باشه، باشه، مسئله رو اونجور که از قدیم تا حدیث تحریر کردن تحریر کن. خب اینجا میبینیم جا برای قید مندوه وجود داره، لذا فهمود نم یمکنن یا قال فتدبر. پس این حواسون باشه. خود ایشونم در صفحه 324 عرض کردم، خودش ایشون میاد دنبال محظور تکلیف به مال و اتاق، میخواد پاسخ بده. نگاه فرمودید 324، اما تکلیف و بالمحال فانما، میخواد پاسخ بده. اگر اینجا این نعم یمکن یا قال قبول داشت، میگفت آقا تکلیف به مال و اتاق هم که از محل بحث خارجه و چی براش نیست. پس این حواسمون باشه، این نعم با این فتدبر، نعم یمکنن یا قال فتدبر. این هم از تعلیقه مبارکه 157، ادامه انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.